أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم اگر عینی در دست کسی هست، مال کسی است، و اون شخص در اداء این دین، عین پس دادن این دین، عین مسامحه میکنه، مماطله میکنه، یا اصلا منکر شده، میگه همچه عینی شما پیش من ندارید. شما گفتیم اینجا گرفتن این مال از او سه صورت دارد، که بحث ما اینه که ببینیم در کجا میشه تقاص کرد، کدوم صورت تقاص جایزه، کجا تقاص نیست. صورت اولین بود که میتوند خود مالک بره این رو از اون شخص بگیرد بدون هیچ مشقتی، بدون هیچ زحمتی، میره مال رو اونم میده، اشکالی در کار نیست. در اونجا گفتیم شبهه‌ای نیست که تقاص جایز نیست، باید برد عین مالش رو بگیره. از مال دیگری از اون شخص بخواد برداره جایز نیست. دلیلش هم بود که ادله مشروعیت تقاص اینجاها رو نمیگیره، انصراف دارد از این موارد. صورت دوم این بود که اصلا امکان این که بتوند مالشو بگیرد، این رو پس بگیرد نیست، اصلا نمیدونه کجا گذاشته است، رفته مخفی کرد. برای این شخص مالک امکان این که دسترسی به مالش پیدا بکند نیست. در اونجا هم گفتیم بلا شبهه تقاص جایز است، ادله مشروعیت تقاص اینجا را میگیره، منتها حالی که تقاص میکند از جنس باشد، از جنس مال خودش، از مثل مال خودش، یا اگر غیر هست به اندازه قیمت این بر میدارد. این مباحث و فروعی بود که گفته شد. صورت سوم اونجایی بود که امکان دارد اخذ مال، میتوند برد این را بگیره، منتها با مشقت، یه قدری سخته، بالاخره اون مقاومت میکنه، باید بره، امروز بره، فردا بره، در منزل درگیری لفظی پیدا میکنن، تهدید بکنه، امثال اینها. بالاخره میتوند دسترسی به مال پیدا بکنه ولی با مشقت، یا اینکه میتونه دسترسی به مال پیدا بکند با ارتکاب یک محظوری، باید یه امر خلاف شرعی رو مرتکب بشه. فرض بفرمایید که باید بدون اذن بره تو منزل او، از تو منزلش برده، با اینکه رفتن داخل خانه کسی بدون اذن او حرام از شرع، حکم تکلیفی، باید یه حرمت تکلیفی را مرتکب بشه تا بتوند مالش برده، یا یه حرمت وضعی لازم هست که یه ضرری بزنه، تخریب بکنه، یه دری را بشکند، یه دیواری را خراب بکند، عرض کنم که قفلی را بشکند، بالاخره ضرر میزند به اون طرف. پس یا دسترسی به اون مال ممکن است، اما یا با مشقت، یا با ارتکاب یه فعل حرام تکلیفاً یا وضعاً. در اینجا آیا تقاص جایزه یا جایز نیست؟ این بحث. مرحوم امام در این مسئله، در مسئله چهار هست، فرمودن که لو امکن اخذ مالهی به مشقتن فالظاهر جواز و تقاص، ظاهر این است که تقاص جایز. عرض کنم که برای خاطر این که در اینجا اگر بخواد بره این مال خودشو بردارد یه مشقتی دارد، اون طرف مال پیشش هست منکر شده میگه مالی پیش من نداری سامری کن، ولی این میتوند بره بگیره، میدوند تو خانشه، ولی همونم مشقت. اینجا بگیم خب ادله مشروعیت تقاص اینجا رو میگیرم، مالیست نزد کسی داره منکر شده، مماطله میکند در دادن، و این که خود این بره بگیرد هم مشقت داره. بگیم در اینجا اطلاق ادله جواز قصد تقاص اینجا رو میگیرم، پس فالظاهر جواز و تقاص. این فتوای امام. مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون فرمود که ولو امکنه اخذ و مالهی لکن به مشقته، امکان دارد مالش بگیره اما مشقت، او ارتکاب و محذور، یا مشقت نداره باید یه فعل حرامی مرتکب بشن، ارتکاب و محذور مثل دخول فی دارهی، باید بره تو خونه بدون اذن، او کسر قفلهی باید قفل رو بشکنن، او نه به ذالک. در این همچه جای امام فعلا فقط مورد مشقت رو بیان کرده، موردی که باید فعل محذوری رو مرتکب بشه جدا بحث میکنه. مرحوم سید هر دو رو آورده، یا مشقت یا فعل محذور، فالظاهر جواز المقاصه من ماله الاخر ایزن، جایز از ظاهر این است که مقاصه از مال دیگر جایز است، کما یجوز له اخذ ماله، پس تخییر میشه، جایز است براش تقاص، کما یجوز له اخذ ماله، پس مخیر است. توجه فرمودید اینجا میتوند تقاص بکنه، چون گفتیم اطلاق ادله تقاص اینجا رو میگیم، میتوندم نره تقاص بکنه، از بره دنبال مال خودش، حالا ولو مشقت داره تحمل بکنه، فعل حرام است مرتکب بشن، حالا میگیم بعدو توجه فرمودید. پس مرحوم سید تخییر میگه لعل بشه همین قول رو از فرمایش امام هم در آورد که بگیم دو قول نیست، هر دو قائل به تخییرن. مرحوم امام هم که فرمود فالظاهر جواز و تقاص، میخوان بگن اینجا میشه تقاص کرد اما نه اینکه دیگه نمیشه بری از مال خودش برداره، اونو نمیخواد نهی بکنه. پس مراد این باشد که تقاص در اینجا جایزه، اینجور نیست که راهش فقط منحصر باشد به این که بره مالش رو بگیرن، نه اون هست، عرض کنم که تقاص هم جایز است. اگر اینجور معنا کنیم فرمایش مرحوم امام را با فرمایش مرحوم سید یکی میشه، پس فالظاهر جواز و تقاص یعنی که در یه همچه موردی الزام ندارد بره دنبال مال خودش، تقاص هم میتونه بکنه. سامره کن، پس هم تقاص جایزه، از مال او بردارد خودشو به مشقت نیندازد، به فعل حرام نیندازد، و هم میتوند بره مال خودشو بردارد. پس این دو نظر مرحوم امام و مرحوم سید شاید هر دو برگشتش به یکی باشد که تخییره. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع اینجور دارد، ایشون دیگه اصلا متعرض تقاص نیست، همون اخذ مال رو متعرض است. فرمود من کانت دعواه اینن فیت انسان اگر کسی ادعا دارد یه عینی را که در دست شخصی است، فلهو انتزاع هامن، برای مالک است که برد این مال را بگیرد ازش، انتزاع بکنه، انکار کرده، مماطره میکند، بره وایسد مال را بگیره. لهو انتزاع ها من ولو قهرن، ولو با قهر و غلبه. مرحوم صاحب جواهر اضافه میکند دنبال ولو قهرن، فرمود به مساعدت ظالمن، که میگه ولو قهرن یعنی کمک ببر. یه ظالمی که شناخته شده است، یه آدم قدار به دستیست، چاقوکشیست، یه آدم بزن بهادریست، همراش میبره. ولو به معونت ظالمن او به نفسه، یا نه خودش میره وای میسه. عرض کنم که هر چه پیش بیاد آمادگی داره، داد و فریاد و ارعاب، و عرض کنم که با زور بره تو خانه و همساله. ولو یعنی قهرن به مساعدت ظالمن او به نفسه، این مرحوم صاحب جواهر رو فرمود، و این استلزم ضررن، بره دنبال قهرن با کمک دیگران، ولو مستلزم ضرر بشه، به تمزیق ثوبن او کسر قفلن، لازم است یه چیزی رو پاره کنن، لباسی رو، پرده ای رو، کیسه ای رو، فرض کنم که یه چمدونی رو باید پاره کنن، یا بشکند قفلی رو، برد انجام. این ولو قهرن یعنی این. پس عبارت مرحوم محقق اینه، من کانت دعواه و اینن فی ید انسان فلهو انتزاع و حامن ولو قهرن. منتها یه قید میزند، مالم تثر فتنتن، مادامی که اثاره فتنه نشه، یعنی فتنه ایجاد نشه، تولید نشه، برانگیخته نشه. ولا یفتقر علی اذن الحاکم، اذن حاکم هم نمیخواد، مالشه، میخواد برد بردارد، با قهر و غلبه بره. عرض کنم که منتها موجب فتنه و نزاع و درگیری دو دستگی و تلف اموال و انفس نشه. این فرمایش مرحوم محقق. مرحوم صاحب جواهر دنبال مالم تو سر فتنه بفرماد که بل و انصارت، نخه لهو انتزاع و حامن، میتوند مال رو بره بگیره، ولو قهرن، ولو موجب اثاره فتنم بشه، دعوا میشه بشه، کتکاری میشه بشه. عرض کنم که کدورت و دودستگی فامیلی پیش میاد، بیاد بره مالش رو بگیرم. منتها ایشون یه قید دیگری میزنه، یه سقف بالاتر معین میکنن. محقق فرمود مالم تو سر فتنه، ایشون فرمود نه فتنم بشه طوری نیست، اما فتنه به حدی نرسد که موجب تلف انفس و اموال بشه، به اون حد فتنه نرسد. عرض کنم که بل و انصارت مالم تصل الى حد وجوب الکف عن الحق له، به اونجا نرسد که از مذاق شرع فهمیدیم که نمیخواد یه همچه فساد و فتنه ای مترتب بشه. میگه اگر ولو حق شماست، امر مباه، میتونی بری دنبالش، حتی مستحبه، حتی واجبه، اما اگر فعل واجب موجب این میشد که یه فتنه بالایی به وجود بیاد، تلف اموال و انفس بشه، اینجا میگه این واجب رو به جا نیار، این مستحب رو به جا نیار، دیگه چه برسد این مباح باشه. مثل اون وقت مثال هم میزند، مثل بیع وقف، که بیع وقف یه امر چیزی که وقفه، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلا، باید بر اساس همون که واقف تعیین کرده عمل بشه، نمیشه فروخت، ممنوع است، حرام است. اما اگر موجب فتنه شده، اختلافی بین موقوف علیهم است، که اگر بماند موجب تلف اموال و انفس میشه. اونجا گفتن بیع وقت جایز است، از اون حرمت دست برداشت. مذاق شر اینجوره که نمیخواد در این حد فتنه و فساد پیش بیاد. بنابراین کسی که مالی دست کسی دارد میتوند بره مال رو بگیرد، ولو با مشقت، ولو قهرن کمک ببره با زور و غلبه، و این صارت فتنه، اما فتنه به اون حد نرسه. پس دو مرحله شد. مرحوم محقق فرمود مادام مالم تو سر فتنه، صاحب جواهر فرمود و این صارت، اما به این حدی که موجب تلف اموال انفس بشه نرسه. مرحوم آقای گلپایگانی در تقریرات درسشون که هست فرمان بل قیله، یه قول دیگری هم هست، بل قیله ان له ان یطالب به حقه، این شخص مالک له ان یطالب به حقه، بره دنبال مطالبه حقش، و یحاول انتزاعه، بره سعی کند در این که مال رو انتزاع بکند، ممن وضع یده علیه، از کسی که دست رو این مال گذاشته، و هو یعلم بکونه لمن یدعی، میدونه مال خودش نیست، مال اون آقاست، اما منکر شده، دست رو مال گذاشته است نمیده، با اینکه عالم است که مال دیگری است. فرماد له ان یطالب به حقه و یحاول انتزاعه مهما بلغ الامر، بلغ ما بلغ. مرحوم محقق فرمود مالم تو سر فتنه، صاحب جواهر فرمود و این صارت، اما به حد فتنه و تلف اموال انفس نرسه. ایشون نقل میکند که قیل مهما بلغ، به هر جا میخواد برسه، ولو به تلف اموال، ولو به تلف انفس، اشکال نداره. لهو ان یطالب حقه و یحاول، کوشش کند در انتزاع مال، مهما بلغ الامر. چرا؟ از لا فرق بین هذه المسئله و مسئله دفع لص. گفتن بجد فرق نمی کند بین این مسئله که میخواد حقش رو عینش رو بگیرد، و بین اونجایی که دزد آمده میخواد مالش رو ببرد. چجور اونجا میگیم جایز است دفاع بکند از مالش، بیستد جلو اون دزد دفاع بکنه؟ بلغ ما بلغ، اگر خودش کشته شد، من قتل دون مالهی فهو شهید، روایت است از امام پنجم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من قتل دون مالهی فهو شهید. اگر مراجعه کنید در وسائل عرض کنم که باب 46 از ابواب جهاد العدو چند تا روایت نقل میکنه، یکیش اینه. پس اگر کشته شد شهید است، اگر اون طرف رو کشت، زد اون طرف رو کشت، خونش ادره، نه قصاص دارد نه دیه دارد. خب در اونجایی که دزدی ظالمی اومده مالش رو ببرد، میگن بیست، اگر کشته شدی شهیدی، اگر کشتی هیچی به عهدت نیست. چه فرق است؟ بله؟ خب بعد حالا شرعن میتونه، اما بعد اثبات باید بکنه. عرض کنم میره شکایت میکنه، میره اون شکایت میکنه. عرض کنم که توجه فرمودی. خب چه فرق است بین لص و این شخصی که این رو گرفته، یا من خودم بهش دادم، یا اون اومده قرض گرفته، آریه گرفته، هرچی، الان منکره نمیده مال رو، هرچی هم بهش میگیم بده، یا مماطله میکنن یا اصلا منکر شده. خب من فرق بین اون لص که اومده مال رو ببرد و این که مال دستش نمیدن، همونجور که اونجا گفتیم جایز است دفاع، اینجا هم جایز است بره مهما بلد، به هر جا رسید. او را بکشد یا خودش کشته بشه. این هم یه قول مرحوم آقای گلپایگانی در تقریرات درسشون جلد دوم کتاب القضا، تقریرات درس مرحوم آقای گلپایگانی است، جلد دوم صفحه 99 مراجعه بفرمایید. عرض کنم که منتها فرقی که ایشون فرمود چه فرق است؟ میشه بگیم فرق هست بین این دوتا. عرض کنم که در اونجا راه چاره دیگه ندارد، دزد اومده میخواد مال رو ببره، اینجا وایس جلوش نگذاره، بلغ ما بلغ. اما اینجا شارع مقدس بشه اجازه دادست برو تقاص بکن. وقتی گفتیم جایز است بره از مال دیگری ازش بردارد، چرا بره وایسد یا خودش کشته بشه یا دیگری کشته بشه، یا فرض بفرماید که تلف اموال انفس بشه؟ ما گفتیم ادله مشروعیت قصاص اینجا را میگیرد. بنابراین با توجه به اینکه ادله مشروعیت تقاص اینجا را میگیره، احتیاجی به این کار نیست. ما حرفمون اینه، اینکه مرحوم محقق میگه برد وایسد به معونت ظالمین ولو قهرن مالم تو صرفت نه، یا صاحب جواب فرماد و انصارت الفتنه، یا این سومی میگه مهما بلغ، میگیم احتیاجی به این نیست. توجه فرمایید، شارع مقدس دستور داده به این که میتونی از مالش در یه همچه جایی تقاص بکنی. پس میرد محرمانه مخفیانه بدون علم و اطلاع او، اگر دسترسی به مالش پیدا کرد برمیدارد، به مالش میرسه، فتنه ای هم نیست، مشقتی هم نشده، چیزی هم نیست. بله، مگر این که یک کسی خودش آماده این کارها و اهل شر و شور باشه، بخواد برد یه همچه کاری انجام بدن، خب جایزه برای احقاق حق داشته. آنیم که ممنوعه، جایزه برد ولی نه باز به اونجاها برسه. جایز است بره برای استنقاض مال، اما از اون طرف هم جایز است. پس همون جوازی که گفتیم اینجا میاد و احتیاجی به این سیر مراحل و تحمل این همه مشقت و این حرفام در کار نیست، مگر اینکه خودش اهل این کار باشد، تهیئ برای این داشته باشد، میگیم جایز است، اما باز نه به این حد. و فرق است بین اینجا و بین لص. اونجا اومده مالشو ببره، این وایسد نگذاره، اما اینجا میتوند از جای مال دیگه بردار. وای نیست اینجا رفتن تو خانه و با زور و غلبه و داد و فریاد، این یه راهشه، یه راه هم تقاصه. بنابراین راه فرار داره، مندوحه داره اینجا، لذا میگیم ضرورتی بر اون کار نیست. خب این مال اونجایی که مشقت گفتیم یه وقت است که امکنه که برسد به مالش با مشقت. این بود که گفتیم ظاهر جواز است. اینام اقوال متعدد شاید نباشد، هر مثل قول امام و قول سید هر دو تخییر را میرسونند. اینام رفتن رو حساب این که میتوند مالش را بگیرد ولو با این مراحل، اما تقاص رو متعرض نشدن. ظاهرش که تقاصم قبول داشته باشم، اگرم نداشته باشن ما گفتیم ادله تقاص اینجا رو میگیره، میتونه تقاص بکنه. اما اونجایی که میتونه ممکن است برسد به مال با ارتکاب یک حرام، اونجا چه میشه؟ مشقت نیست که بگیم، خب یه زحمتی است آدم متحمل میشه. اینجا اگر بخواد بره این رو بردارد، باید بدون اذن، اون که اجازه نمیده، بدون اذن او بره تو خانه مال رو بردارد، و دخول در مال غیر بدون اذن حرام است. باید مرتکب یه فعل حرام بشه. آیا در اینجا هم ادله تقاص میاد، اطلاقش اینجا رو میگیره که محظورش این است که مال من رو این آقا برداشته، منکر شده، دسترسی بهش ندارم مگر اینکه یه فعل حرام مرتکب بشم. آیا اینجا رو میگیره ادله مشروعیت قصاص خاص یا نه میگه چون فعل حرام است عرض کنم که برو ولو حرام است انجام بده، یا باید تخریب بکند ضرری بزند، یا دخول در ملک غیر از حرامه، یا باید قفل بشکند یه ضرری است، قفلش قیمتی شکسته میشه، در را باید بشکند خودش چقدر خسارت وارد میکند، تخریب است یا کسر از شکستن است، باید من برای گرفتن مالم متحمل یه همچه محذوری بشم. مرحوم امام فرمود لو امکن ذلک مع محذورن، که اون محذور چیه؟ کدخول فی داره بلا اذنه، این یه محذور حرمت تکلیفی، او کسر قفلهی حرمت وضعی ایجاد ضرر و نحو ذلک ففی جواز المقاسه اشکالون. آیا ادله جواز مقاسه اینجا رو میگیره یا نه؟ اشکال. شاید وجه اشکال این باشد که اینجا ولو در ظاهر محذور است، باید فعل حرام مرتکب بشد، اما وقتی دقت بکنین این آقا مال من در دستش منکر شده، متوقف است رسیدن من به مال به اینکه بدون اذنش برم تو خونش. خب رسیدن من به مال خودم، برداشتن مال خودم حق منه، شارع اجازه داده به من، الناس مسلطون علی امواله، به من اجازه داد برو مال تو بردار. این لا یتم، این رسیدن به حق الا با دخول دار، میگیم اینجا حرمت برداشته میشه دیگه، محذوری نیست، چون رسیدن به حق من متوقف بر یه فعل حرامیست، حرام برداشته میشه. بفرمود ادامه این وضع برا من ضرره، این مالی که پیش این آقا دارم من هر روز بگذرد قیمتش کم میشه، یا فرض بفرمایید که من دچار ضرر میشم، الان بخوام بفروشم خیلی تفاوت دارد تا یه وقت دیگر، الان اگر بفروشم نیاز دارم به پولش، اگر ادامه پیدا کند این وضع ضرر است. خب لا ضرر این حرمت بر نمیداره، دخول در ملک غیر حرام، ادامه این وضع برای من ضرر. خب دلیل لا ضرر میگه چون برای شما ادامه این وضع ضرره، حرمت دخول در خانه با این لا ضرر برداشته میشه. یا شکستن قفل، تخریب، ایجاد ضرر حرامه، اما وقتی معارض شد با لا ضرر، لا ضرر اون حرمت رو برمیداره. حرمت که برداشته شد، بنابراین پس مثل این که محذوری نیست. پس اگر متوقف است بر انجام ارتکاب محذور، آیا ادله قصاص میگیرد اینجا را یا نه؟ فیه اشکال. و چه اشکال؟ این که محذور رفع میشه با ادله لا ضرر، این محذور حرمت برداشته شد، پس شما بدون حرمت میتونید برید تو خانه بدون اذن مالو بردارید برید. پس عدل اقتصاد تقاص برای چی میخوام؟ ما تقاص نمیخوام اینجا، احتیاجی به تقاص نداریم. تقاص در جایی بود که جواز تقاص که من محذور داشتم از رسیدن به مال، محذور نیست الان، میتونم برم بردارم. پس ولو ابتدا حرمت است، دخول در ملک غیر بدون اذن، ایجاد ضرر، شکستن مال مردم، خراب کردن، اما وقتی ملاحظه میکنیم که این رسیدن به حق من متوقف بر این کاره و دلیل لا ضرر این حرمت رو بر میداره، پس محذور رفع شد، مثل اونجایی میشد که من میتونم به مالم برسم بلا محذور. پس در جواز تقاص اشکال رو بگیم. چرا بگیم اینجا تقاضا جایز است؟ برای به حسب ظاهر محظور هست، اما محظور با دلیل تعارض، تعارض با لازرت رفع میشه. پس مثل این که محظوری نیست. وقتی محظور نشد دیگه ادله جواز تقاض در جایی که من راهی نداشته باشم میگه تقاض کنجه که راه داری جایزم هست. این متین این فرمایش که لو امکن ذلک مع محظور، مثل اینها ففی جواز المقاصه اشکالون، برای اینکه این محظور با معارض برداشته میشه، پس کأن محظوری در کار نیست. وقتی محظور نشد دیگه ادله تقاص اینجا نمیاد. بنابراین تنها راهش این است که برد بدون از تو خانه، اگر ضرر هم باید بزند بشکند خراب کند بره مالشو برداره، و تقاص هم اینجا مورد نداره. بعد میفرماد این مال جاییست که عرض کنم که واقعا اینجا محظور برداشته بشه. مثل همینجا گفتیم این شخص قاصب است، ظالم است، مال رو نمیده، چاره ای نداریم جز که بریم تو خانش، و رفتن تو خانه دیگه با عدید دلیل لازرر برداشته میشه حرمتش. اما اگر این شخص کسیست که مال رو نمیده، نه اینکه ان ظلمن و عدوانن مال رو نمیده، خودشو محق میدونه، میگه آقا این مال مال شما نیست، مال خودمه، شما از کجا میگی این مال مال تو؟ پس این که منکر شده نه از باب این که همون که قبلا نمیگفتیم جهد نیست، انکار است. جهد نیست که بداند مال اوست و نده، این منکره. اون میگه مال منه، این میگه آخه از کجا میگی مال تو؟ حتی اگر محکمم بره حاضر قسمم بخورد که مال خودمه، خودش رو محق میدونم. در اینجا دیگه اون قاعده لازرر نمیاد، قاعده لازرر نمیتوند اینجا حرمت رو برداره. حرمت مال این بود که کسی عالمن آمدن مال مردم رو برداشته، اون وقت اینجا رسیدن به این مال نیاز به این دارد که بریم تو خانش بدون اذنش. اون قاصب بود، ظالم بود، این خودشو محق میدونم. اینجا نمیتونیم ادله لازرر اینجا نمیاد. قاعده لازرر برای این، برای این مقاسمن، مقاسمن شما میگید لازرر، اون دیگه با سوء نیت خودش، بحث ما همینه، اونجا دیگه لازرر نداره، اون خودش داره به خودش ضرر میزنه با این انکار عمدیش، خودش داره به خودش ضرر میزنه دیگه. لازرر، لازرر یه دلیل امتنانی است، کسی که منکر شده عمدن که اون رو نمیگیره، فقط لازرر طرف مقاس بود. اما اینجا که او خودشو محق میداند، به قول شما اون لازرر هم داره، تجربه فرموده، بنابراین اینجا لازرر نمیاد. بگیم با هم تعارض میکنن لازرر این و لازرر اون، بنابراین مجوزی برای ورود در خانه نداره. وقتی مجوز برای ورود در خانه، در این فرض که او خودشو محق میداند، مجوزی برای ورود در خانه ندارد، اینجا ظاهر جواز تقاص است. ادله تقاص میگه اگر شما مالتون پیش کسی هست و دسترسی بهش ندارید، اون نمیده، شما هم دسترسی بهش نداری، مرحوم امام فرمود در اینجا فظاهر جواز و تقاص من ماله، ظاهر این است که تقاص جایز است. ترجمه فرمودید چرا؟ چون محظور برداشته شد. محظور این بود که حرام بود، ما گفتیم اون حرمت رفت با لازرر، اما اینجا لازرر نمیتوند حرمت رو برداره. حرمت به قوت خودش باقی است. حرمت که به قوت خودش باقی است، پس من دسترسی به مالم ندارم. اگر بخوام دسترسی به مال پیدا کنم، لازمش این میشد که یه فعل حرام مرتکب بشم. اینجا میگن، عرض کنم که لا ضرر دیگه نیست، حرمت برداشته نمیشه، دخول در مال غیر حرام، شکستن مال غیر حرام، ادله تقاص اینجا رو میگیرن، از ظاهر جواز و تقاص. منتها اگر یادتون باشه قبلا ما گفتیم که ادله تقاص هم مال اونجاییست که کسی ان عمدن منکر شده باشد. اما اگر کسی خودش ذی حق میدونه، محق میدونه، اگه یاد باشد اونجا گفتیم ادله تقاص اطلاق ندارد. در اینجا خود مرحوم امام در این فصل فرمود الاشبه عدم و جواز تقاص، ادله تقاص اینجا نمیاد. اون حرفشون یه قدری با این حرف تنافی داره. اینجا میفرمود اگر عالم باشد، عالم نباشد به این که مال مال اوست، خودشو محق میدوند. این که میگه عین رو نمیداد برای این که مال اونی میدوند، مال خودشه، میگه مال خودمه. قدر فرمودین ادله تقاص اینجا رو نمیگیره. ادله تقاص مال اونجایی بود که ان علمن جهدنیم، گفت جهد کرده یا مماطله کرده. اینجا نه جهد است نه مماطله است، بلکه منکره، منکر ذی حق بودن اینه. اونجا گفتن، خود امام فرمود الاشبه عدم و جواز تقاص. اینجا از باب این که حرمت رفتن تو خانه میمونه، فرمود تقاص میشه. اما خود ادله تقاص آمدنش اینجا، اونجا فرمود اشبه عدم جواز، اما اینجا فرمود از ظاهر جواز و تقاص. من ماله انقلنا به جواز المقاصه فی صورت الانکار لعذرن، اگر قائل بشیم. اونجا فرمود نمیشیم، اونجا فرمود الاشبه عدم و جواز. اینجا فرمود اگر قائل بشیم انقلنا به جواز المقاصه فی صورت الانکار لعذرن، کسی که منکر مال است میگه من خودمه، لعذر جاهل است، نمیدونه، به هر جهت مال خودش میدونه، اگر بگیم ادله تقاص اینجا رو میگیره جایز است. ولی ایشون اونجا فرمود الاشبه عدم و جواز تقاص که ما هم اونجا قبول کردیم. بنابراین حالا اینجا جاهل از ظاهر جواز این قلنا اینجور داره، ولی خب ایشون نگفت اونجا، پس در اینجا تقاص هم جایز نیست. دو جهت اینجا پیدا می کند، از جهت رفتن تو خانه چون حرام حرمت ثابت شد، قاعدتاً باید تقاص بشه، ظاهر جواز تقاص. اما چون این شخصم معذور است از جهت منکر شدنش، عمدن جهد نکرده، معذوره، میگیم ادله تقاص اینجا رو نمی گیره. توجه فرمودید؟ اون وقت اینجا راهش این است که بره از طریق حاکم شهر، چون تقاص نمیتونه بکنه، تو خانم نمیتونه بره، راه سوم براش باقی میمونه، بره از طریق حاکم شهر و شکایت و محکمه و حکم بگیرد، اثبات کند مال مال منه، بره دریافت بکنه. این مسئله چهارم تمام. مسئله پنج و شش و هفتم بحثش در ضمن مباحثی که این دو سه روز گفتیم گذشته. مسئله هشت اینجا مسئله مهمی هم هست، اونو اشاره میکنیم تا فردا توضیح میدیم. مسئله هشت نشی، خب حالا تا حالا طرف، عرض کنم که اون شخصی که صاحب مال است میگفتیم تقاص میتونه بکنه یا نه، کجاها میتونه تقاص کند کجاها نمیتونه. اونجام که تقاص میکند از عین مال بردارد، جنس مال بردارد، مثل مال، اینا رو بحث میکردیم. اون مقاصون من بیچاره چه کند، بدهکار بود، اجازه دادن که شما برید تقاص کنید، شما هم تقاص کردی، حالا بالاخره این ذمه‌اش بری شد یا نه؟ اون دینی که شما طلبکار بودید را شارع به شما اجازه داد تقاضا کنید. شما یه مالی از این گیر آوردید، برداشتید به جای طلبتون. حالا ذمه این بری شد یا نه؟ ذمه شنو بدهکاره. این در دین. در این اگر چنانچه یک فرشی از شما برداشته بود تو خانش الان پهن کرده، شما براتون امکان این که برید بردارید نبود، اجازه دادن تقاضا کردید، یه چیز دیگه از مالش برداشتید به جای فرش، به قیمت فرش. حالا اون شخص نماز خوندنش تو این فرش جایز میشه؟ شما تقاضا کردید قیمت این فرش رو بردید، آیا یک معاوضه پیش میاد؟ اون مال میشه مال شما، این فرش میشه ملک این، که دیگه این شخص شد مالک، تصرفش توش جایز، روش میتونه نماز بخونه. یا فردا اگر چنانچه شما امکان پیدا کردید مال فرش رو بردارید، عوضش هم بردید، حالا که امکان شد میتونید فرش رو بردارید یا نه دیگه این فرش مال او شده؟ مثل بدل هیلوله بود که الان که دسترسی پیدا کردید میتونید بردارید یا نه معاوضه شد تمام شد، مثل مبادله مال به مال، اون پول مال شما شد، فرش مال او، الان هم که دسترسی دارید دیگه حق ندارید. این بحث مهمی است، انشاءالله فردا در مسئله 8 امام متعرضند. و صلی الله علیه و آله.